پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما این دهه در رابطه با نهج البلاغه بود. نهج البلاغه کمتر روی منبرها ازش بحث میشه و جا دارد یه مقداری بیشتر با فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام آشنا بشیم. تک تک این خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار، درس اخلاق، درس اعتقادات، درس تربیت اجتماعی است. کلام امیرالمؤمنین، کلام علی، کلام علی، سخن امیرالمؤمنین سخن بلندی است مثل خود اون حضرت. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه که شب‌های گذشته عرض کردیم، حکمت 150 نهج البلاغه است که 30 تا نکته توشه، 30 تا نباید. در واقع امیرالمؤمنین از 30 تا عمل کرد انتقاد کرده، از 30 گروه انتقاد کرده، کسایی که اینطورن حضرت مذمتشون کرده. می‌فرماید لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل. از کسایی نباش که امید به آخرت دارن ولی تلاش نمی کنن. و یرج توبته به طول العمل. از کسان نباش که توبه رو تأخیر میندازن با آرزوهای طولانی. فرمود یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. از کسایی نباشید که تو دنیا وقتی حرف میزنن خوب حرف میزنن، زاهدانه، عالمانه، عابدانه، از روی تقوا، ولی وقتی عملشون رو نگاه میکنی ضد حرفاشونه، ضد زهد و ضد عرض میکنم که عبادت. و سخنشون زاهدانه است، عملشون راغبانه. سخنشون در ترک دنیاست اما عملشون چسبیدن به دنیاست. حالا امیرالمؤمنین وقتی مذمت دنیا میکنه، خب دنیای خودش هم معلومه. فرمود من هیچ چیزی رو امر نکردم مگر اینکه خودم انجام دادم، هیچ چیزی رو نهی نکردم مگر اینکه خودم ترک کردم. میفرماید از این آدم ها نباشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی دارن ذیل آیات اول سوره صف، یکی از سوره های قرآن سوره صفه. به قول یکی از علما میگه بعضی سوره های قرآن شانسشون خیلیه، مثل یاسین خیلی میخونن مردم، مثلا واقعه الرحمن، ولی بعضی سوره ها مثل سوره صف کمتر خونده میشه. اینا از قرآن ها که باز کنید تو مسجد ها معلومه بعضی سوره ها کهنه تر شده، ورقشون خیلی خوانده میشه. سوره صف درباره رزمندگانه. یه بیان زیبایی دارد علامه طباطبایی اول این آیه. خوب دقت کنید من این بیان رو عرض کنم. اونجا یه آیه ای داره، من آیهش رو اول بخونم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمناست، ببینید خطاب به مردم و کافرا و منافقا نیست. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا حرفی میزنید که عمل نمیکنید؟ لم تقولون ما لا تفعلون. بعد میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خوب آیه رو دقت کنید، چقدر خدا شدید برخورد کرده. چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن، مقت یعنی بغض شدید، کسی که خیلی عصبانی میشه میگن ماقت، مقت خشم شدید. خود کبرم که کنارش اومده شدیدترش کرده. کبر مقتن عند الله یعنی این کار خیلی خشم خدا رو زیاد میکنه، خدا خیلی ناراحت میشه. این معناش اینه. ما این تعبیر رو تو قرآن دقت بفرمایید جاهای خاصی داریم. کبر مقتن عند الله، کبر مقتن یعنی بغض شدید و خشم شدید و به شدت خدا خشمگین میشه. از چی؟ از اینکه حرفی بزنید که عمل نکنید. علامه طباطبایی اون بیانی که داره اینه، دقت بفرمایید، میفرماید یه وقت یه کسی خوب عمل نمیکنه اما ادعا نمیکنه، نمیگه من مثلا زاهدم، من عابدم، نه عبادت نمیکنه، زهدم نداره، ولی ادعا نمیکنه. میفرماید اونی که بده کسی بگه من عابدم عابد نباشه، زاهدم زاهد نباشه، ادعا بکنه و عمل نکنه، میفرماید این خیلی گناهش بزرگه. و لذا قرآن کریم میفرماید کبر مقتن عند الله، این گناه گناه بزرگی است، خشم شدید. و ایشون میفرماید این نشانه نفاقه که کسی سخنش زاهدانه باشه اما عملش چی باشه؟ عمل رغبت و میل به دنیا. لذا شما تو سوره تحریم نگاه کنید، حضرت مریم میگه خدا منو هم از فرعون نجات بده هم از عملش، نکنه فرعون نابود شد خودم بشم ظالم، خودم بشم ستمی. آخه بعضیا خودش نشسته ایراد میگیره، چرا فلان رئیس پارتی بازی کرد، چرا فلان رئیس، و خودش که به قدرت میرسه بدتر عمل میکنه، اول پارتی بازی میکنه. ولذا یه مسئله قشنگی که از دوستان میزد، میگفت مثل سوزن نباشید. سوزن برای همه لباس میدوزه ولی خودش لخته، خودش اوریانه، هیچی تنش نیست، برای همه میگه، برای همه میزنه ولی خودش هیچ قبایی به تنش نیست، هیچ لباسی به تنش نیست. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. در جنگ بدر که تمام شد یه عده اومدن گفتن ما نبودیم، انشالله تو جنگ بعدی، کاش ما بودیم، چنین ادعا کردن. تو جنگ احد فرار کردن یا نیامدن. این آیه تو جنگ احد نازل شده، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میاید میگید ما میجنگیم، ما میزنیم، ما میبندیم، ما میگیریم؟ ادعای بدون عمل رو خدا خیلی ازش خشمگین میشه. کبر مقتن عند الله. تعریفی کرده امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یکی از دوستانش، حالا اختلافیه که این کیه، نگفتن مفصل، یعنی خود حضرت نمیگه کیه، میفرماید کانلی فیما مزا اخون، من یه برادری داشتم در گذشته، اسمشو نیورد. بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن منظورش ابوذره، بعضی ها گفتن نه منظور حضرت عثمان ابن مزعونه، نمیدانیم. امیرالمومنین گاهی از بعضی اصحابش نام میبره تعریف میکنه، از عمار، از خزیمه، از اینا نام برده، اما اینجا اسم نبرده، میگه کانلی فیما مزا اخون، من یه رفیقی داشتم. باریکلا، این کیه که امیرالمومنین ازش تعریف میکنه؟ وقت شروع میکنه تعریف کردن، یکیش اینه، میفرماید یفعل ما یقول، هر چی میگفت عمل میکنه. ولا یقول ما لا یفعل، اگه یه کاری رو نمیکرد خودش هم نمیگفت، تأکید نمیکرد. این نگاه کنید توی نهج البلاغه، اونجا از مطالبی است که امیرالمومنین. سعی کنیم قولمون با فعلمون یکسان باشه، سخنمون با عملمون یکسان باشه. خود ما وقتی یک ماشین یه طرف میاد ایراد نگیریم ولی خودمون بیاییم. خود ما اگر یه جایی کسی ظلم میکنه ایراد نگیریم ولی عین اون ظلم خودمون تکرار کنیم. این تضاد خشم خدا رو برمیانگیزه و موجب در واقع ناراحتی خدای تبارک و تعالی میشه. یه آیه از قرآن آدرس بدم خدمتتون ببینید، اینم بد نیست. 3-4 تا آیه امشب خوندیم اگه دقت کردید، یکی سوره صف آیه 2 و 3، این آیه هم سوره فصلت آیه 33، خیلی آیه عجیبی. قرآن میفرماید میدونید بهترین سخن چیه؟ سوال، بهترین سخن چیه؟ بهترین حرف چیه؟ من از قرآن میگم. میفرماید بهترین حرف، حرف اون کسیه که دو تا ویژگی داشته باشه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. مفسرین میگن این آیه برای مبلغین خوبه، نوشتن بعضی، برای اهل تبلیغ، اونایی که ما حرف بزنن برای مردم. و من احسن قولا، میدونید بهترین سخن چیه؟ بهترین حرف اونه که وقتی میزنی عمل و تسلیم کنارش باشه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. علامه طباطبایی میگه این قاله یعنی اعتقدو، یعنی هم آدم اعتقادش به تسلیم باشه هم عمل و در واقع کار شایسته در کنارش انجام بده. و الا سخن بدون قول نفاق، سخن بدون عمل نفاق، دعوت بدون عمل. اتعمرون الناس بالبر، مردم رو دعوت میکنید به خوبی و تنسون انفسهم. این بنی عباس وقتی به قدرت میخواستن برسن خیلی سنگ اهل بیت رو به سینه میزدن. منصور دوانقی میرفت تو مسجدای بصره فضائل اهل بیت رو میگفت، فضائل امیرالمومنین رو میگفت. سادات حسنی رو سوار میکرد بر مرکب، ناقه مرکب رو میگرد، میگفت من ناقه کششو، من افسار حیوان شما رو میکشه، مثل خادم در مقابل این سادات. همه جا سخن از اهل بیت، ما میخوایم خونه اهل بیت احیا انتقامش گرفته بشه، ما میخوایم امام حسین زنده بشه، همش به نام اهل بیت، اهل بیت. اما وقتی خودش به قدرت رسید کاری کرد با اهل بیت، چقدر سادات حسنی رو قتل عام کرد، نفس زکیه و حسن محمد، نفس زکیه محمد دیبا، چقدر سادات رو قتل عام کرد. اومده بود هارون الرشید خبیث کنار قبر پیغمبر خدا، السلام علیک یبن عم، سلام بر شما ای پسرم، یبن عم السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله. ای شروع کرد پیغمبر سلام دادن، پاش رسید بغداد موسی بن جعفر رو زندان کرد. چه یبن عمیه که تو پسرش و نوش موسی بن جعفر رو به زندان انداختی، السلام علیک یبن عم میگی؟ و من احسن، و این آیه رو سوره فصلت آیه 33، و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بهترین سخن اونه که وقتی دعوت میکنه همراه با عمل باشه. شما شرح حال رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این کتاب سنن النبی ببینید. امام حسن مجتبی میگه دایی داشتم به نام ابی حاله، دایی امام حسن مجتبی است. احتمالاً این به هر حال پیغمبر گرامی اسلام که فرزند پسر نداشتن، احتمالاً از به اصطلاح فرزندان سایر همسرانشون باشن که تعبیر دایی داره. فرماید گفتم به داییم سفلی رسول الله، من بچه بودم پیغمبر از دنیا رفته، تو که بودی و با پیغمبر زندگی کردی سفلی، سف یعنی توصیف کن برای من پیغمبر رو، توصیف کن که حضرت چگونه بود. خیلی روایت قشنگ داده، یک صفحه است علامه طباطبایی در این کتاب ارزشمند سنن النبی روایت رو آورده. در بهار هم هست، سفینة البهار هم داره، یک صفحه است توصیف سخنان پیغمبر رو دایی امام حسن به تقاضای امام حسن براش بیان کرد. فرمود پیغمبر خدا وقتی حرف میزد شمرده شمرده حرف میزد، تند حرف نمیزد، وقتی سخن میگفت خودش به سخنانش عمل میکرد. اگر کسی در مقابل اون حضرت حرف میزد کلام کسی رو قطع نمیکرد، هرگز در سخنش تعریض به کسی نداشت، گوشه‌ای بزنه تحقیر کنه. خیلی زیباست، نگاه کنید اونجا توصیف سخنان پیغمبر گرامی اسلام رو. خب این یکی از چیزایی که در این نامه در این فرمایش اومده. فرمود امیرالمومنین طوری نباشید که حرفتون قشنگ باشه عملتون زشت، حرفتون زاهدانه باشه عملتون راغبانه، حرفتون عابدانه باشه عملتون ضد عبادت و ضد بندگی. دو سه تا نکته من اینجا بگم و بحث رو جمع کنم. یه نکته این است که گاهی انسان عمل زشت خودش رو زیبا میبینه، خیلی حواس باید جمع باشه. من یه داستانی بگم بعد این توضیح بدم. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای افتخاری که در عتبات از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد، من از قول ایشون شنیدم، فرموده بودن من یه روز رفتم دیدن مرحوم آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، دیدم که ایشان دارن قرآن میخوانن. همینطور که مشغول قرائت قرآن بودن یه مرتبه شروع کردن گریه کردن، اشک ریختن. شون فرمودن من قرآنشون و قرآن خوندنشون دیگه به هم نزدم، صبر کردم. وقتی تمام شد قرائت اون مرد بزرگ، گفتم حضرت آیت الله چه آیه‌ای شما رو اینطور متأثر کرد که اینطور اشک ریختید؟ فرمودن سوره کهف می‌خواندم رسیدم به این آیه، آیه 103. نگاه کنید آیه رو. قرآن می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ما یه خاسر داریم یه اخسر، یعنی یه زیانکار داریم یه خیلی زیانکار، مثل یه بدبخت داریم یه بدبختر. میخواید بهتون بگم بدبختترین آدم کیه؟ خاسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدترین آدم این است که تلاش میکنه، زحمت میکشه، اما تلاشش هدر میره، اثر نداره. خوارج کم کار کردن، همه هوا هم منصور، اینا آثار سجده به پیشانیشون بود، خیلی هاشون حافظ قرآن بودن، صدای قرآنشون تو کوفه میپیچید ولی از بین رفت. ایشون فرمودن دارم گرگه میکنم برای اینکه نکنه یه وقت خدای ناکرده ما مصداق این آیه باشیم، این همه تلاش و کوشش و زحمت یه مرتبه. این خیلی یک مرجع عالی مقام آخر عمرش دغدغش ببینید چیه. اون نکته اولی که میخواستم عرض کنم اینه، مواظب باشیم عملمون عمل زیبا باشه، عمل زشت نباشه، خرابش نکنیم، حفظش کنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه ثم النهايه النهايه. خیلی قشنگ، مردم اول عمل کنید بعد استقامت، محکم باشه بعد به خط پایان برسونید. تا یه فوتبالیست گل زد که نباید بالا پایین ببره یا گل دوم میخوره، آخر بازی میبازه. تا آخر این گله رو نگه داره. العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه ثم النهای النهای. یه روایتی امروز دیدم خیلی جالب بود، یه تفسیری است که از آقایون پاکستان نوشته، تفسیر مظهری اگر اشتباه نکنم، اونجا نگاه میکردم امروز به مناسبت یه مرتبه دستم افتاد این تفسیر، مال اهل سنت تفسیر، شون از دانشمندان اهل سنت. اونجا یه روایتی نقل میکند از رسول خدا، نقل میکند فردای قیامت که میشه برای هر کسی سه تا پرونده میذارن، سه تا دیوان، سه تا جعبه بگید شما، سه تا صندوق، حالا هر چی اسمشو بذار. یکیش گناهانشه، یکیش اعمالشه، یکیش نعمتایی که خدا بهش داده. سلاس دوانین میگن. خب این سه تا دیوان جلوی شما، یکی گناهان، یکی اعمال، یکی هم نعمت. خطاب می شود که نعمتاشو با عملاش بسنجید. یه نعمتو بر می دارن می زارن کنار عمل، کل اون عمل از بین میره. یعنی تمام اون عمل میشه خرج اون یه نعمت، مثلا سلامتش، امنیت، تمام اون عمل. خب این بنده نگاه میکنه میبینه گناه موند، عملام رفت پای نعمت، کلی هم هنوز نعمت مونده که دیگه چیزی نیست باشه حساب کنه. خب این درست مثل کسیه که جهیزیه میخواد، یه صندوق پول برمیداره میاد مغازه، کل پولش میره پای یخچال، بقیهش باید نگاه کنه دیگه. همینطور میمانه. در روایت دارد رسول خدا فرمودن که خدا میفرماد من قول دادم حسنات رو ده برابر کنم، پس ده برابرش کنید. اعمالش یه مرتبه زیاد میشه. فرماید گناهانم قول دادم تکفیر کنم اگر بنده کار خوب، گناهاشم پاک کنید، برمیدارم. نعمتارم میفرماید من شأنم عجل از اینه که نعمت و عوضش رو بخوام، نعمتاش هم بهش ارزانی کرده، بخشیده، وقت بنده خوشحال میشه، میگه الحمدلله گناه ها رو که خدا بخشید، اعمالم ده برابر کرد، نعمت ها رو در واقع ارزانی کرد. لذا میگیم خدا یا با اینطوری با ما برخورد کنیم یه چیز تو قیامت میشیم، یه جایی ممکنه برسیم، و الا اون قسم اول اگر برخورد بشه بخوان عمل ما رو با نعمت یر به یر کنن، هیچی تش نمیمونه. اینه که فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این نکته اول. نکته دوم که دیگه بگم و بحث کنم کنم آن است که عمل یه پایه هایی هم داره. حدیث داریم گاهی این پایه‌ها که نباشه عمل از بین میره. مثل اینکه شما فرض میکنید که یک میخواید کاری رو انجام بدید، یه غذای خوبی پختید، بشقاب ندارید توش بریزید، دیگه آش گذاشتید، مردم هم تو صف، ظرف نیست بهشون بدید، بالاخره یه اساسی میخواد، یه مبنایی میخواد، بهترین ساختمان و پایه براش نگذاری اصلا بنا نمیشه. این حدیثی که میخونم باز از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و فرمود سه چیز پایه عمله. اگر کسی میخواد عملش استوار بشه این سه رو باید داشته باشه. سلاسون من لم تکن فیه لم یقم له عمل. حدیث رو دقت کنید، لم یقم، سه چیزه اگر نباشه عملش وای نمیسه، قوام نمیگیره، استوار نمیشه. الان این بلنگو ببینید استواریش به این پایه است. بهترین صوت هم که داشته باشه پایه نباشه نمیتونه نقشش رو ایفا کنه. فرمود عمل قوامش به سه چیزه: ورع یحجزه عن معاصی الله، یکی تقوا و قدرت ترک گناه. اینی که آدم کار خوب که میکنه یه توانی داشته باشه با معصیت آمیختش نکنه. دو، حلمون یداری به الناس، بردباری، حلم که با مردم مدارا کنه، فعلا نماز میخونی از مسجد بیای بیرون فحش بدی، تا یه تصادف میشه، تا یه اتفاقی میفته ناسزا بگی از بمیر. و سوم بله، حلم و عرض میخوام، یرد و بهی جهل الجاهل، حلمی که جهل مردم رو باش مبارزه کنه. و سوم خلق یداری بهی فی الناس، خوش اخلاقی. این ستا پایه است، یکی تقوا ورع، یکی حلم و یکی حسن خلق. اگر این سه، چون بدخلقی بددهانی میاره، بددهانی هم عملو از بین میبره، بردبار نبودن عجله و شتاب میاره، عجله و شتاب هم عملو از بین میبره، ورع نباشه گناه میاد، گناه هم عمل رو از بین میبره. سه چیز فرمود پایه عمل خوبه، یکی ورع، یکی حلم و یکی خوش اخلاقی. اینم راجع به این فرمایش امیرالمومنین که امشب عرض کردیم. خدایا به آبروی اهل بیت، به آبروی امام زمان در ظهور حضرتش تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، اولاد ما، نسل ما صالح و سالم اهل نماز قرار بده، زمینه شغل و ازدواج همه جوانها رو فراهم بفرما، فقر و گرانی از این کشور، طلاق، اختلاف، اعتیاد، ریشه‌کن بگردان. خدایا شیعه رو در سراسر دنیا سربلند بگردان. کشور ما، نظام ما، استقلال ما، آزادی ما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما، رهبری انقلاب در پناه امام زمان محافظت بنما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، روح مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، روح ملکوتی امام، علما و مراجعی که در این محله ها و در این قم بودند و از دنیا رفتن، دستشون از این دنیا کوتاه، خدایا همشون رو با صاحب این ایام محشور بگردان. به مقربان درگاهت خدایا مریض هامون رو شفا بده. خداوندا مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.